ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. دوشنبه 18 شهریور ماه سال 1392 خورشیدی برابر با 9 سپتامبر سال 2013 میلادی است. شب همگی شما شنوندگان گرامی بخیر. به مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. الهه روانشاد هستم و در 30 دقیقه طول این مجله شما را با گزارش‌هایی که همکارانم براتون تهیه کردن همراهی خواهم کرد. نخست بشنویم تازه‌ترین خبرها را از همکارم مینا بهارمست.
سلام شنوندگان عزیز. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه روز دوشنبه گفت که از دولت بشار اسد خواستند سلاح‌های شیمیایی این کشور را زیر کنترل جامعه بین‌المللی قرار دهد، آنها را به طور منظم نابود کند و به کنوانسیون منع استفاده از سلاح‌های شیمیایی بپیوندد. به گزارش خبرگزاری تارتا، سرگئی لاوروف در مسکو افزود که روسیه این پیشنهادها را به ولید معلم وزیر خارجه سوریه داده و انتظار پاسخ سریع و مثبت دارد. ساعتی پیش از آن جان کری وزیر خارجه آمریکا در جریان دیدار با وزیر خارجه بریتانیا در لندن گفته بود که بشار اسد می تواند با تحویل سلاح‌های شیمیایی این کشور به جامعه جهانی تا یک هفته دیگر از اقدام نظامی علیه سوریه جلوگیری کند. جان کری همچنین سخنان بشار اسد را که گفته است او دستور حمله با سلاح شیمیایی نداده رد کرد. ولید معلم وزیر خارجه سوریه میگوید حکومت این کشور آمادگی دارد با پذیرفتن پیشنهاد مسکو سلاح‌های شیمیاییش را زیر نظارت بین‌المللی قرار دهد. از سوی دیگر سلیم ادریس فرمانده کل ارتش آزاد سوریه استقبال دمشق و پیشنهاد مسکو را فریبکاری خواند و خواستار اقدام نظامی علیه سوریه شد. او به شبکه الجزیره گفت که اسد دروغ میگوید و معلم او پوتین هم دروغگوست. همزمان دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا در لندن گفت اگر سوریه صداقت داشته باشد و به گفتهش عمل کند، این گامی بزرگ به پیش خواهد بود و باید تشویق شود. بان کیمون دبیرکل سازمان ملل میگوید پیشنهاد تعیین نقاطی ویژه را در داخل سوریه برای جمع‌آوری و نابودی سلاح‌های شیمیایی این کشور زیر نظر سازمان ملل خواهد داد. بان کیمون روز دوشنبه افزود منتظر گزارش بازرسان سازمان ملل درباره احتمال استفاده از سلاح‌های شیمیایی در حومه دمشق است و در صورت تایید آن این پیشنهاد را به شورای امنیت سازمان ملل خواهد داد. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در پایان سفرش به عراق در بغداد گفت که میان ایران و آمریکا درباره سوریه پیام‌های رد و بدل شده است. آقای ظریف در پاسخ به سوال خبرنگاران افزود که ایران و آمریکا مذاکره مستقیم درباره سوریه نداشتند و اگر نیاز باشد به رد و بدل پیام در این باره ادامه خواهند داد. وزیر خارجه ایران روز دوشنبه همچنین گفت که ایران و عراق توافق دارند که بروز جنگ در منطقه خطرات جدی برای امنیت و صلح و ثبات منطقه دارد و باید از آن جلوگیری شود. خبرگزاری عربستان سعودی گزارش داده است که در تیراندازی متقابل گارد ساحلی این کشور با یک قایق حامل 3 ایرانی و 1 سعودی، 1 ایرانی کشته و 1 نفر دیگر زخمی شده است. بنابر این گزارش، به نقل از سخنگوی گارد ساحلی عربستان، این درگیری روز جمعه در ساحل شرق عربستان رخ داده و قایق حامل 500 کیلوگرم حشیش بوده و 2 ایرانی از جمله فرد مجروح هم دستگیر شدند. سخنگوی کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و مذاکره کننده ارشد گروه 51 با ایران گزارش‌ها درباره ارائه پیشنهادهای جدید به ایران را برای ترغیب تهران به کنار گذاشتن غنی‌سازی اورانیوم تکذیب کرد. مایکل مان روز دوشنبه به رادیو فردا گفت این گزارش‌ها کاملا جعلی است و پیشنهادهای آنها به ایران همان پیشنهادهای آلماتی است.
سپاسگزارم. مینا بهارمست بود با تازه‌ترین خبرها و گزیده از آنچه در این مجله شبانگاهی برایتان گردآوری شده است. افزایش تردیدها نسبت به انجام اقدامی تنبیهی علیه رژیم بشار اسد. دیدگاه یک کارشناس مسائل خاورمیانه را جویا شدیم.
فکر میکنم که شک و تردید وجود داره در درون دولت آمریکا و تا به امروز دلایل محکمه پسندی که بشه 100% گفت که چه کسی مسئول این حمله شیمیایی است ارائه نشده.
رایزنی امروز وزرای امور خارجه روسیه و سوریه در مسکو. موضوع رایزنی: پیشگیری از حمله نظامی به سوریه. وزیر نیرو از دستور ویژه رئیس جمهوری برای توقف سدسازی در حوزه آبریز دریاچه ارومیه خبر داد. دیدگاه یک کارشناس محیط زیست را جویا شده ایم که بسیار خوشوقت است.
برای این مژده جان فشانم رواست.
وزیر امور خارجه ایران میگوید اگر شرایط مناسب باشد میتوان مذاکرات با گروه 5 به علاوه 1 را پس از دیدار با مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در نیویورک آغاز کرد. رادیو فردا در گفتگو با سخنگوی کاترین اشتون در بروکسل واکنش او را جویا شده است. انتقاد امام جمعه مشهد از حسن روحانی به دلیل انتخاب سخنگوی زن برای وزارت امور خارجه که آن را خلاف متون اسلامی دانسته از یک دین پژوه پرسیده ای.
در همون صدر اسلام نزدیکان پیامبر چنین رفتاری نداشتند. نزدیکترین فرد به پیامبر در تاریخ اسلام فاطمه زهراست. خب ما میبینیم فاطمه زهرا میره در مسجد سخنرانی میکنه، در جلوی مردان سخنرانی میکنه.
همچون همیشه تنها همراه ما باشید. تردیدها نسبت به انجام اقدام تنبیهی نظامی آمریکا علیه رژیم بشار اسد همچنان ادامه دارد. اگرچه باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا طی روزهای دوشنبه و سه‌شنبه از گفتگو با رسانه‌های این کشور تا حضور در کنگره و همچنین سخنرانی برای مردم آمریکا درباره ضرورت این اقدام نظامی را در دستور کار خود داشت. مهرداد قاسم‌فر از رادیو فردا.
یکی از مقامات کاخ سفید روز یکشنبه گفت آمریکا شواهد انکارناپذیری که استفاده رژیم اسد از سلاح شیمیایی را تایید کند در دست ندارد. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، دنیس مکدانو رئیس دفتر کاخ سفید در یک مصاحبه تلویزیونی تصریح کرد که دولت اوباما شواهد انکارناپذیر و بیچون و چرایی که آمریکاییان شکاک از جمله قانونگذاران درباره اقدام نظامی به دنبال آن هستند را در اختیار ندارد. علی صدرزاده کارشناس مسائل خاورمیانه و جهان عرب در همین باره میگوید:
فکر میکنم که شک و تردید وجود داره در درون دولت آمریکا در مورد اینکه آیا واقعا دلایل محکمه پسندی وجود داره یا نه، و تا به امروز دلایل محکمه پسندی که بشه به 100% گفت که چه کسی مسئول این حمله شیمیایی است هنوز ارائه نشده. مقامات امنیتی آلمان مطرح کردند که گویا این کشتی‌های نظامی آلمانی که در دریای مدیترانه هستند و نزدیک سواحل سوریه هستند موفق شدند مذاکرات بین فرماندهان اون واحدهایی که مسئول امور شیمیایی هستند و شخص بشار اسد رو شنود کنند، و بشار اسد گویا بر اساس گفته های سازمان امنیتی آلمان گویا بشار اسد مخالف بوده و احتمال این وجود داره که حس میزنن آلمانی ها که گویا اختلاف نظر بوده در بین فرماندهان ارتش سوریه در مورد حمله نظامی، به احتمالاً یکی از این فرماندهان بدون هماهنگی لازم این کار رو انجام داده. به هر حال اینم یک گمانه زنی است.
این در حالی است که باراک اوباما که با قانونگذاران مردد در کنگره مواجه است قرار است روز دوشنبه برای متقاعد کردن افکار عمومی جهت لزوم اقدام نظامی علیه رژیم سوریه با 6 کانال تلویزیونی آمریکایی مصاحبه کند. او همچنین سه‌شنبه با نمایندگان دموکرات در سنای آمریکا دیدار خواهد کرد و پس از آن در کاخ سفید طی یک سخنرانی خطاب به همه آمریکاییان به موضوع سوریه خواهد پرداخت. در همین حال به گزارش خبرگزاری فرانسه بشار اسد در مصاحبه با چارلی روز خبرنگار معروف کانال‌های CBS و PBS آمریکا بار دیگر دست داشتن در حمله شیمیایی 30 مرداد ماه را تکذیب کرده است. علی صدرزاده میگوید بشار اسد در یک جنگ تبلیغاتی هم با آمریکا دارد مواجهه میکند.
در حقیقت یک جنگ اطلاعاتی هم بین آمریکا و سوریه در حال انجام است. در هفته گذشته خبرگزاری‌های متفاوتی و تلویزیون‌های متفاوتی موفق شدند برن و از سوریه گزارش بدن. خبرگزاری آلمان، رادیو تلویزیون آلمان، از فرانسه رفتن، تلویزیون CBS آمریکا رفته که همون که امروز مصاحبه آقای اسد رو پخش می‌کنه. یعنی در حقیقت این جنگ پیش درآمد شده به یک جنگ مطبوعاتی و اطلاعاتی و تبلیغاتی بین سوریه و آمریکا، و اسد هم در این زمینه چند موفقیت نداشته. به همین علت آقای اوباما سعی می‌کنه در این جنگ تبلیغاتی به اصطلاح نظرش رو به قبولن و به مردم بایستی منتظر باشیم ببینیم که آیا استدلالات بیشتری از اون چی که تا به حال میدونیم روز سه‌شنبه در اون سخنرانی معروفش مطرح خواهد کرد یا نه.
از سوی جان کری وزیر خارجه آمریکا در پاریس پس از گفتگو با وزیران خارجه کشورهای عضو اتحادیه عرب گفت که همگی بدون استثنا توافق دارند که اسد با استفاده از سلاح شیمیایی از خط قرمز جامعه جهانی عبور کرده است. وزیر امور خارجه آمریکا که اکنون در لندن به سر می‌برد گفت که کنترل سلاح‌های شیمیایی سوریه تنها در دست 3 نفر از مقام‌های ارشد این کشور شامل بشار اسد، برادر او ماهر اسد و یک ژنرال ارتش قرار دارد. جان کری در یک اولتیماتوم تاکید کرده است که دمشق برای جلوگیری از حمله آمریکا باید تا هفته آینده تمام سلاح‌های شیمیاییش را در اختیار جامعه بین‌الملل قرار دهد.
و وزرای امور خارجه روسیه و سوریه روز دوشنبه در مسکو برای جلوگیری از حمله نظامی به سوریه رایزنی کردند. همزمان باز هم در مسکو معاونان وزرای امور خارجه روسیه و ایران نیز پیرامون آخرین تحولات سوریه به گفتگو پرداختند. تهران بارها اعلام کرده که دارای دیدگاه‌های مشترک با مسکو پیرامون مسائل سوریه است. آنا رایسکایا
وزیر امور خارجه روسیه طی نشست خبری مشترک با همتای سوریهش که دوشنبه به دعوت طرف روس به مسکو سفر کرده گفت از آمریکایی‌ها می‌خواهیم به جای تهیه سناریوی جنگ بر راه حل سیاسی بحران سوریه تمرکز کنند. وزرای خارجه روسیه و سوریه در شرایطی تبادل نظر می‌کردند که رئیس جمهور آمریکا تلاش‌هایش برای متقاعد کردن مردم این کشور و متحدانش برای آغاز اقدام نظامی علیه رژیم بشار اسد را تجدید کرده است. از سوی دیگر خبرگزاری ایترتاس نوشت رئیس جمهور روسیه تماس‌های خود با اتحادیه اروپا، سوریه و ایران را فشرده‌تر کرده است. ولید المعلم وزیر خارجه سوریه در مسکو گفت دمشق آماده هر گونه همکاری با مسکو برای جلوگیری از جنگ است. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه نیز تبعات و چشم‌انداز حمله نظامی احتمالی به سوریه را غیر قابل پیش‌بینی دانست و افزود
توسل به زور به تقویت پایه‌های تروریسم در سوریه و کشورهای همسایه و افزایش آوارگان منجر خواهد شد. ما مصممیم که از چنین سناریویی جلوگیری کنیم. به رغم جدیت اوضاع، ما و همتایان سوریه‌مان معتقدیم که امکان حل سیاسی این بحران هنوز از میان نرفته است.
همزمان با رایزنی های وزرای خارجه روسیه و سوریه، حسین امیر عبداللهیان، معاون وزیر خارجه ایران، با میخائیل بوگدانوف، معاون وزیر خارجه و نماینده رئیس جمهور روسیه در خاورمیانه نیز پیرامون آخرین تحولات سوریه تبادل نظر کردند. گزارش از این دیدار منتشر نشده، اما روزنامه اسرائیلی هارتس نوشت که ایران و روسیه برای جلوگیری از حمله آمریکا به سوریه، طرح سیاسی را برای گذار سوریه از بحران در دستور کار دارند. بر اساس این گزارش این طرح چند مرحله‌ای که هفته گذشته در سفر هیئت پارلمانی ایران به سوریه مورد بررسی قرار گرفت، برگزاری سری انتخابات در سوریه بدون حضور بشار اسد را در بر دارد. همچنین به نوشته هارتس، دمشق از مسکو می‌خواهد در انتقال سلاح شیمیایی سوریه به روسیه یک کشور ثالث و همچنین نگهداری موشک‌های پیشرفته سوریه در پایگاه نظامی روسیه ترتوس مساعدت کند. سرگی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه دوشنبه در مسکو گفت که های سیاسی در سوریه به بنبست نرسیده است، اما به این سوال که ماهیت ابتکارهای جدید سیاسی چیست پاسخ نداد. به از آن سخنگوی کرملین، اینه که حمله به سوریه تنش‌ها پیرامون ایران را نیز افزایش خواهد داد دور از ذهن نیست. همچنین رئیس جمهور روسیه که از وی درباره احتمال شروع جنگ علیه ایران سوال شد گفت حتی فکر اینه که یک کشور دیگر عرصه جنگ شود نگران کننده است. پوتین در این حال تأکید کرد که کشورش در هیچ مداخله نظامی درگیر نخواهد شد. آن رئیسکه رادیو فردا.
و ما بشنوید که محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در گفتگوی با سایت تبیان گفته است که اگر شرایط مناسب باشد پس از دیدار با کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در نیویورک میتوان مذاکرات با گروه پنج به علاوه یک را آغاز کرد. در این باره همکارم هانا کاویانی گفتگوی داشته با مایکل مان سخنگوی کاترین اشتون در بروکسل و واکنش او به این اظهار نظر را جویا شده.
I can confirm that the High Representative spoke to the Minister.
خانم اشتون جمعه گذشته با وزیر امور خارجه ایران گفتگو کرد و دو طرف توافق کردند که در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک دیدار کنند. آشکار است که گروه پنج به علاوه یک و اتحادیه اروپا می‌خواهند که گفتگوها هر چه زودتر آغاز شود. اما تا این لحظه مشخص نیست که مذاکره کننده اصلی از سوی ایران چه کسی خواهد بود. در نتیجه با اینکه ما بسیار تمایل داریم که گفتگوها هر چه زودتر آغاز شود، اما نمیتوانیم بگوییم که قدم بعدی چه خواهد بود. میتوانیم امیدوار باشیم که در دیدار خانم اشتون با آقای ظریف توافقی صورت گیرد که چه زمانی و در کجا گفتگوهای پنج به علاوه یک با ایران آغاز شود. اما هنوز زود است و این ایده نیز نارس است که پیش بینی کنیم این اتفاق چه زمانی روی خواهد داد. ما میخواهیم گفتگوها فوراً آغاز شود و اگر طرف ایرانی تمایل نشان دهد که بسیار خوب است، اما بهتر است که منتظر باشیم و ببینیم در گفتگوی دو جانبه چه اتفاقی خواهد افتاد.
یعنی اگر موقعیتش باشه پنج به علاوه یک آماده گفتگوست.
ما می‌خواهیم مذاکرات هر چه زودتر شروع شود. امیدوارم که در پی گفتگوی دو جانبه برای این موضوع به نتیجه‌ای برسیم. اما زود است که بگوییم این اتفاق حتما در نیویورک رخ خواهد داد. باید صبر کرد و دید چه می‌شود. چون تاکنون گفتگوها در سطح مدیران سیاسی وزارت خارجه انجام شده است. ما هنوز نمی‌دانیم که طرف ایرانی در چه سطحی می‌خواهد مذاکره کند. آیا وزیر خارجه آقای ظریف طرف گفتگوست یا شخصی دیگر؟
موضوع دیگر این که روزنامه شرق به نقل از روزنامه‌ای در عربستان سعودی نوشته که خانم اشتون از پیشنهادی جدید برای ایران توسط 5+1 خبر داده. شما این خبر رو تایید می‌کنید؟
این گزارش کاملا جعلی است. آخرین وضعیت این گونه است. ما پیشنهاد خود را به ایران پیش از این ارائه دادیم. منظور همان پیشنهادی است که در آلماتی به ایران ارائه شد.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
سپاسگزاریم از همراهی شما با مجله شبانگاهی رادیو فردا. حمید چیت چیان وزیر نیرو روز دوشنبه از دستور ویژه حسن روحانی رئیس جمهوری ایران برای توقف سدسازی در حوزه آبریز دریاچه ارومیه خبر داد. به گزارش خبرگزاری مهر، وزیر نیرو با اشاره به دستور حسن روحانی برای تشکیل کارگروه ویژه دریاچه ارومیه اعلام کرد سدهای در دست مطالعه بر روی حوزه آبریز دریاچه ارومیه متوقف خواهد شد و احتمال این وجود دارد که سدهای در دست ساخت نیز متوقف شود. حسین قویمی از رادیو فردا در گفتگو با اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست و استاد دانشگاه در تهران، ابتدا می‌پرسد که آیا متوقف کردن سدسازی می‌تواند از خشک شدن بیشتر دریاچه ارومیه پیشگیری کند؟ اسماعیل کهرم در تهران.
برای این مژده گر جان فشانم رواست. ملاحظه فرمید که سال هاست که عده‌ای از علاقمندان محیط زیست که بنده هم خودم رو جزئی از اونها میدونم اعلام کرده بودن که بستن این همه بند و سد بر روی رودخانه های مشروب کننده دریاچه ارومیه کار خطایی است و بیش از ظرفیت این رودخانه ها ما داریم ازشون آب برداشت میکنیم. البته دولت قبلی هم ساخت 4 بند از این سدها رو متوقف کرد، یعنی در مجموع 40 سد در دست بهره برداری و ساختمان بود که وزارت نیروی وقت تصمیم گرفت بنابر اعتراضاتی که شد و دلایل علمی که ارائه شد 4 تا از اینها رو به حالت تعلیق درآمد، یعنی که به صورت نو ساخته شده رها شد که خود اون هم مستلزم رها شدن اون همه کار و سرمایه بود، ولی بالاخره قدم مثبتی بود. الان این رویکرد جدید وزارت نیرو نشان میده که علت اصلی خشک شدن دریاچه ارومیه رو پیدا کردن که همانا سدهای متعدد هست.
حمید چیچیان وزیر نیرو گفته که انتقال آب از حوزه های ارس، دریاچه خزر و سایر حوزه ها به دریاچه ارومیه در حال بررسی است. آقای کهرم، این راه ها تا چه اندازه به حیات دوباره دریاچه ارومیه کمک میکنه و به نظر شما چه راه‌های دیگه‌ای برای احیای این دریاچه وجود داره؟
راه‌های متعددی پیشنهاد شده. یکی مثلا باراندن ابرهایی که بر فراز دریاچه ارومیه است و یا انتقال آب از حوزه ارس، رودخانه زاب و یا دریای مازندران. اینها طرح‌هایی است که به عمر کاری بنده کفاف نمیده، به خاطر اینکه طرح‌هایی است بسیار بسیار پرهزینه و زمان بر که به هیچ عنوان توصیف نمیشه. آنچه در دسترس است و میشه ازش استفاده کرد عبارت است از 1 استفاده از آب ذخیره شده پشت سدها و 2 دوری از احداث سدهای اضافی. ببینید در این حوزه دریاچه ارومیه 72 سد امکان سنجی شده بود ساختمانش، که همونطور که عرض کردم 40 ساخته شد که 4 هم نیمه کاره متوقف شد. بنابراین همینقدر که از آب پشت سدها استفاده بشه به عنوان یک طرح حائز اولویت و جلوگیری بشود از احداث سدهای مضاعف و یا متوقف کردن سدهایی که در دست ساختمان هست، بنده تصور میکنم با یک سال پر آب ما این بحران دریاچه ارومیه رو به راحتی پشت سر خواهیم گذاشت.
وزیر نیرو همچنین تاکید کرده که در شرایط فعلی ایران حدود 1.5 برابر متوسط جهانی در بخش کشاورزی آب مصرف میکنه و گفته که همکنون تراز آبهای زیرزمینی ایران منفی شده. به تصور شما آقای کهرم، چرا در ایران آب بیشتری برای کشاورزی مصرف میشه؟
ما این آبی که در ایران مصرف میشه که حدود 150 میلیارد متر مکعب هست، 91.2% برای کشاورزی، 3-4% برای صنعت و 2-3% هم برای شرب مورد استفاده داره. ما چرا ما بیش از متوسط جهانی مصرف میکنیم؟ به خاطر اینکه هنوز که هنوزه در اغلب نقاط استفاده از آب کشاورزی به طریق سنتی و کرتی هست، یعنی آب وارد مزرعه میکنیم، مقدار زیادیش تبخیر میشه، مقداری هم فرو میره، در حالی که جهان به آبیاری قطره‌ای و نیز آبیاری بارانی روی آورده که در اون صورت مقدار آب مصرف بسیار بسیار کاهش پیدا میکنه. تا وقتی هم که ما دست از سر این روش‌های سنتی بر نداریم، آش همان آش است و کاسه همان.
با دیدگاه اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست و استاد دانشگاه در تهران آشنا می شدید. احمد علم الهدا، امام جمعه مشهد، با انتقاد از حسن روحانی رئیس جمهوری ایران انتخاب سخنگوی زن برای وزارت امور خارجه را خلاف متون اسلامی دانسته است. این عضو مجلس خبرگان رهبری گفته باید از زنان عالم و فاضل در دولت استفاده کرد، اما سخنگوی یک دولت اسلامی نمی باید زن باشد. همکارم آبتین صدر گزارش می دهد.
احمد علم الهدا، امام جمعه مشهد، از حسن روحانی درباره انتصاب مرضیه افخم به سخنگوی وزارت امور خارجه ایران انتقاد کرده است. پس از انتخاب محمد جواد ظریف به عنوان وزیر امور خارجه، مرضیه افخم به سمت سخنگوی وزارت امور خارجه ایران برگزیده شد. خبرگزاری مهر گزارش داد که احمد علم الهدا، عضو مجلس خبرگان رهبری و امام جمعه شهر مشهد، با اشاره به گفتگویش با حسن روحانی درباره انتصاب سخنگوی زن وزارت خارجه گفته است: به روحانی گفتم سخنگوی وزارت خارجه بیانگر سیاست خارجی یک دولت اسلامی و دینی است، بنابراین نباید در این باره خلاف آیه قرآن عمل کرد. حسن فرشتیان، دینپژوه ساکن پاریس، معتقد است که این برداشت آقای علم الهدا صحیح نیست.
از دو جهت میشه نگاه کرده، که از جهت آیات و روایاتی که در این زمینه وجود داره و دوم از جهت سیره و سنت عملی. از جهت متون و نصوص، در برخی از متون و نصوص اشاره شده که صدای خانم ها به گونه عورت اونهاست. عورت در حقیقت در این مسائل فقهی به معنای امریست که باید پنهان بمونه، و در برخی از روایات ما داریم که خب طبیعتاً این صدای خانم ها باید مخفی بمونه، یا توصیه شده که خانم ها صداشون رو اشوه‌گرانه نکنن. این توصیه ها دو جنبه داره، یکی جنبه خاص داره که مربوط به حجاب نوع خاصی است که طبیعتاً مربوط به همسران پیامبره، یعنی اونها به دلیل شرایط ویژه‌ای که داشتن باید یک رعایت یک سری از مسائل رو بیشتر میکردن، و برخی دیگه اینها به صورت کلی بوده و هدف این بوده که از اشوه‌گری زنان در محیط‌ها و فضاهای عمومی جلوگیری بشه. یعنی در حقیقت باید به گونه این صدا باشه که مخاطب صدا صرف نظر از جنسیت او گوش کنه. بنابراین اصلا بحث این نیست که خانم ها صداشون رو مخفی کنند یا صدای اونها بر نامحرم حرام هست، چنین بحثی وجود نداره. صرف نظر جنسیت، مرد بودن و زن بودن مهم نیست، اون در حقیقت نگاه غیر جنسیتی است به مقوله زنان و مردان.
به گزارش خبرگزاری مهر، احمد علم الهدا درباره انتصابات اخیر دولت گفته است: چون آقای روحانی مدعی هستند که فراجناحی عمل می کنند، باید در دولت از همه جریانها به ویژه جریان حزب اللهی استفاده کند، نه اینکه همه نیروهای حزب اللهی را حتی در رده های دوم و سوم کنار بزند. عضو مجلس خبرگان رهبری در ادامه با اشاره به انتخاب یک زن به عنوان سخنگوی وزارت خارجه ایران گفته است که در این خصوص با رئیس جمهوری در حاشیه اجلاس خبرگان صحبت کردم و در دیدارم با آقای روحانی به سوره زخرف اشاره کردم و گفتم از جناب عالی در این باره انتظار نداشتیم. حسن فرشتیان درباره سیره عملی پیرامون چگونگی حضور زنان در جامعه در صدر اسلام میگوید:
ما در همون صدر اسلام نزدیکان پیامبر چنین رفتاری نداشتند. شما نزدیکترین فرد به پیامبر در تاریخ اسلام فاطمه زهراست، نزدیکترین خانمی است که بهشون نزدیک، دختر ایشونه. خب ما میبینیم فاطمه زهرا ایشون میاد و سخنرانی میکنه، میره در مسجد سخنرانی میکنه، در جلوی مردان سخنرانی میکنه و حتی در مورد عزاداری های ایشون برای پدرشون داریم که صدای عزاداری ایشون بلند بوده که همسایه ها اعتراض میکردند که چرا ایشون اینقدر بلند عزاداری میکنه، و باز داریم که ایشون جایی رو به نام بیت الاحزان درست کرده بودند و اونجا در عزای پدرشون مطالب روشنگرایانه میگفتند و طبیعتاً در حال بدبستان کلامی بودند، صحبت میکردند با دیگران، در مسجد سخنرانی میکردند. یا دختر ایشون رو عرض کنم در نظر بگیرید، دختر فاطمه زهرا رو، حضرت زینب رو باز در نظر بگیرید، ایشون هم در مجامع عمومی سخنرانی میکردند، در مجلس یزید، در مجلس عبیدالله ابن زیاد، یعنی هم در شهر کوفه و هم در شهر شام در موارد متعددی ایشون در میان جمعیت سخنرانی کرده. اون چیزی که مهمتر از همه این هاست دو نکته است: یکی این که صدا نباید اشوه‌گرانه باشه در اسلام، دوم افرادی که مریض هستند اینها باید خودشون رو اصلاح کنند، و الا صرف نظر از این دو مسئله هیچ دلیلی بر ممنوعیت صدای زنان و صحبت زنان در مجامع عمومی وجود نداره و میشه گفت هیچ مستندی در این زمینه وجود نداره.
مرضیه افخم نخستین سخنگوی زن وزارت امور خارجه ایران و رئیس مرکز دیپلماسی عمومی و رسانه‌ای این وزارتخانه است. او در وزارت امور خارجه در سالهای گذشته مسئولیت اداره کل اخبار و مطبوعات این وزارتخانه را نیز بر عهده داشته است.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
و نوبت میرسه به برنامه ملاقات، کاری از آرش حسنیا.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
در اوایل سال 89 در مناطق کردنشین غرب ایران بازداشت شد. او را پس از بازداشت به سلول‌های انفرادی بند 209 زندان اوین انتقال دادند. اتهام هوشنگ رضایی ارتباط با احزاب کرد مخالف جمهوری اسلامی بود. پرونده اتهامات این شهروند اهل کردستان ایران در شعبه 28 دادگاه انقلاب اسلامی بررسی شد. صدرنشین فهرست اتهامات آقای رضایی محاربه از طریق ارتباط با احزاب معاند کرد بود. همین اتهام برایش صدور حکم اعدام را به همراه داشت. قاضی دادگاه انقلاب در دادگاهی که سایت‌های خبری می‌گویند فقط چند دقیقه بیشتر طول نکشید، در اردیبهشت ماه سال 91 حکم اعدام برای آقای رضایی صادر کرد. پس از صدور حکم اعدام، هوشنگ رضایی از بند 350 زندان اوین که محل نگهداری زندانیان سیاسی عقیدتی بود، به زندان رجایی شهر کرج منتقل شد. ابلاغ حکم اعدام به او به صورت شفاهی انجام شده است. آقای رضایی در میانه سال 91 یک بار دیگر به زندان اوین بازگردانده شد که بر اساس گفته‌های همبندان سابقش که او را پس از چند ماه دوباره می‌دیدند به شدت لاغر شده بود. او در دی ماه سال 91 پس از تحمل 6 ماه زندانی بودن در سلول‌های انفرادی زندان اوین باز به زندان رجایی شهر انتقال یافت. به نوشته سایت‌های خبری فعال در حوزه حقوق بشر، این فعال سیاسی اهل کردستان در جریان دادرسی خود از داشتن وکیل محروم بوده است. سعید رضایی پسر عموی او نیز به جرم مخفی کردن آقای رضایی در دادگاه به یک سال حبس محکوم شد. خانواده هوشنگ رضایی به دلیل سالمندی و دوری محل زندگیشان از زندان اوین و رجایی شهر در دو سال گذشته نتوانستند به طور متناوب و دوره‌ای با فرزندشان ملاقات کرده و پیگیر پرونده قضایی او باشند.
خب عزیزان، به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا میرسیم. اگر برای شما وقت خواب است و به بستر می روید خوابی خوش، رویاهای طلایی و روز سه‌شنبه‌ای دلپذیر در پی اون آرزو می کنیم. اگر نه، رأس هر ساعت و نیم ساعت خبرها را از دست ندید و وعده بعدی ما در صورتی که بیدار باشید در مجله نیمه شب رادیو فرداست.